بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان 4 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه ششم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قول. این شبهایی که خدمت عزیزان بودیم که امشب شب پایانی این بحثی که اینجا مطرح شد، در مورد این گفتگو شد که رابطه صبر و بهشت، شوق به بهشت حالتی رو در انسان ایجاد میکنه، تحمل خیلی از سختی ها برای انسان راحت میشه. آدم از خیلی از چیزهایی که بهش تمایل داره ولی به درد آخرتش نمیخوره، به درد ابدیتش نمیخوره، یا تمایل داره ولی واقعا براش خوب نیست، آدم میتونه از اینها بگذره وقتی که میفهمه خدای متعال بهتر از اینها رو به او خواهد داد در یک عالمی و در یک محیطی که سراسر نعمت و رحمت و فضل و عنایت و همه چیز اونجا ماندگاره، برعکس این دنیا که همه چیز در زوال نعمته، همه چی در معرض زواله. رسیدن به هر چیزی به واسطه از دست دادن یه چیز دیگه است. دنیا این شکلیه. تفاوت خوشی‌های دنیا با خوشی‌های آخرت و خوشی‌های بهشت اینه. آدم تو دنیا هر خوشی که میخواد برسه باید از یک خوشی دست برداره. نعمت‌های دنیا این شکلیه. آدم میخواد ازدواج بکنه، خب ازدواج، همسر داشتن خیلی شیرینه دیگه. امام صادق فرمود که هیچ لذتی در دنیا مثل لذت همسر داشتن نیست و ارتباط با همسر فرمود در بهشت هم همینه. لذت هایی که خدا تو بهشت قرار داده بالاترینش ارتباط با همسره. این همسر البته برای آقایون طوریه، برای خانوم ها طوریه، چون بعضی خانوم ها میگن که چرا همش از حورالعین میگین، پس ماها چی؟ نه، خانوم ها هم همسران بهشتی دارن. حالا یه سازوکاری داره که این همسر بهشتی کیه و چیه و یه بحث مفصلی است که بهش اشاره نمیکنم فعلا. دنیا وقتی میخوای به همسر برسی، حالا بهشتی جهنمی خیلی فرقی نمیکنه، به همسر وقتی میخوای برسی تو دنیا، ازدواج که میخوای بکنی قید یه سری خوشیاتو باید بزنی. تا حالا تک و تنها بودی، هر ساعت بیدار میشدی، هر جا میرفتی، هر جا میومدی به کسی جوابگو نبودی، برای خودت بودی. همین که ازدواج میکنی دیگه همه چیزتو باید خبر بدی، الان کجایی، شام خوردی یا نخوردی، با کیا خوردی، چی خوردی، چرا خوردی، کی بر میگردی، چرا خبر ندادی. درسته؟ همه هم درد. دنیا میخوای ازدواج کنی، از نعمت همسر بهره مند بشی، اون نعمت خوشی و آسایشی که داشتی برای خودت بودی قیدشو باید بزنی. خانم میخواد نعمت مادری براش حاصل بشه، قید یه سری نعمت ها رو باید بزنه. تا حالا شبها راحت میخوابید، برای خودش بود، هر ساعت میخوابید، هر ساعت بیدار میشد، الان یه صدای ونگ ونگی تو این خونه است. با اون باید بخوابه، یه جور باید تنظیم کنه که وقتی اون خوابه این بخوابه، وقتی اون بیداره این بیدار باشه. اینا نعمت‌های دنیاست. رسیدن به هر نعمتی تو دنیا ملازم با اینه که باید قید یه سری نعمت‌های دیگر رو بزنی، ولی بهشت این شکلی نیست. بهشت هیچ کدوم از نعمت‌ها و خوشی‌هاش از بین نمیره، جایگزین نمیشه، تبدیل نیست. در موقعیت تنگنایی نیستی که بخوای بین این و اون انتخاب بکنی، همه رو با هم میتونی داشته باشی. خیلی عجیبه. تو برخی آیات میفرماید که فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. خیلی آیه زیباییست. میفرماید که مؤمنین متقین همون موقعی که تو بهشت توی کاخن، تو باغن، تو رودن، دارن آبتنی میکنن، دارن خوش میگذرونن، همون جایی که تو آب داره خوش میگذرونه، همونجا عند ملیک مقتدر، همونجا خدا رو داره میبینه، همونجا خودش رو در محضر خدا میابه. خدا یه جایی که نداره که اینا مثلا یه ساعتهایی بعد قید همه کاراشون رو بزنن برن خدا رو نگاه کنن، نه، هم مست ملاقات خدای متعاله، هم مست نعمتهای خدای متعاله. همسرش هم این شکلیه، همسرش که براش قفلت نمیاره تو بهش، حواس پرتی که نمیاره. تعدادشون هم اگر زیاد شد، کما اینکه هر بهشتی چند هزار همسر داره. حالا باز میگم ممکنه با سوال بشه که خانم ها چی میشه اوضاعشون، وارد اون مقوله نمیخوام بشم چون توضیحات مفصلی داره، ولی نکتهش اینه که اونجا دیگه حسادت که نیستش که مثلا خانومه به حوریه حسادت بکنه که این اومده دل شوهر منو برده قاپیده، مثلا شوهرم یه ساعتایی رو با این سر میکنه. نه، اونجا همه مشغول ملاقات خدا هن، همه خدا را میابند. آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. تو هر گفتگویی، تو هر رابطهی، تو هر اتفاقی در بهشت الحمدلله رب العالمین پایان اون ماجراست. یعنی چی؟ الحمدلله رب العالمین یه تعبیریه که ما به کار میبریم، هی به زبونمون هم میاد. بهشتیام همینو میگن، هم میگن الحمدلله الحمدلله. نه، لفظ و کلمه که نیست. الحمدلله رب العالمین، حمد یعنی ستایش. ستایش یعنی چی؟ ما یه حمد داریم، یه شکر داریم. فرض کنید یه کسی یه تابلو قشنگی به شما میده. فرض کن آقای فرشیان یه تابلوی بسیار فاخر، همونطور که معمولا آثار ایشون هم همینطوره، یه نقاشی بسیار فاخری کرده برای شخص شما، به شما هدیه میده، رونمایی میکنه و اصلا اسم شما رو روی این تابلو فرش حک کرده. شما دوتا کار میکنی، اول تشکر میکنی بابت لطفی که بهت کرده، بعد ستایش میکنی هنرش رو، چه رنگی، چه لعابی، چه نقشی، چه تصویری، اینا میشه ستایش. الحمد لله رب العالمین. حضرت امام در تفسیر سوره حمدشون این نکته رو دارن که هر کسی هر جایی هر هنری رو، هر زیبایی رو داره ستایش میکنه، تجلیل میکنه، چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، داره خدا رو ستایش میکنه، چون همه مال خداست، همه قشنگی ها از خداست. حالا تو بهش کار بهشتی ها دائما اینه که مشغول حمدن. چرا؟ چون همه متوجهن، همه مال خداست. هیچکی دیگه اونجا در بند این نیستش که این ابروهاشو کجا تتو کرده، اون دماغشو کجا عمل کرده، این چشماش چقدر خوشگله، اون رنگ چشمش فلانه، ما هم بریم لنز بذاریم مثل این بشیم. درگیر این نقش و نگار نیستن، میبینن این رو خدا زیبا کرده. البته خودش هم اعمال صالحی داشته، به واسطه اعمال صالحش خدا زیبا کرده او رو. همش کار خداست، همش لطف خداست، همش نعمت خداست. برای همین اونجا تزاحم نیست، درگیری نیست، اختلاف نیست، بگو مگو نیست. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. حرف بی خود اونجا نیست، تأثیم نیست، نسبت گناه به کسی دادن اونجا نیست. اونجا هر چی که گفتگوه، هر چی ارتباطه، سلامن سلام، همش سلمه، همش محبته، همش رفاقته، مراتبشون با هم دیگه فرق میکنه، بعضی مؤمنا درجهشون بالاتره، بعضی مؤمنا درجهشون پایینتره، ولی اونی که بالاتره به نسبت اونی که پایینتره یه چیزی نداره که این پایینتریه برنجه. دقت بکنید، مثالی که میزد آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علی این بود، ازشون پرسیدن آقا چطور میشه تو بهش بعضیا نعمتشون از بعضیا بیشتره ولی این پایینتریه حسودی نمیکنه، اون بالاتری هم فخر فروشی نمیکنه؟ عجیبه دیگه. بعد اگه بخواد این حسودی بکنه، دلش بخواد که بهش براش میشه جهنم، که هی نگاه میکنه میگه ما هم حوری داریم ها، ولی حوری های ملت رو ببین، اینم شد حوری، این زهر ماره، این بهش میشه کوفت زهر مار برای آدم. یا این مثالی که بنده اینو زیاد عرض میکردم، خدا خاطراتی رو از ذهن بهشتیا محو میکنه، بعضی چیزها رو از جلوی چشم بهشتیا محو میکنه. مثلا شما روزه حور میخونید در ماه محرم هر سال، خب حضرت حور شهید کربلاست، همینجور شهدای معمولی اشراف دارن هر جایی که اسمشون بیاد، خبر دارن دیگه. حالا شهید کربلا که خودش در اوج مقامات شهداست، هر جا شما توجه به جناب حور پیدا میکنی ایشون حواسش هست. خب اسم حور رو میاری، حور به توجه میکنه، بعد میگه خب ببینم چی میخواد بگه، شروع میکنی بله راه رو امام حسین بس، و اینطور میگه بابا باز شروع کردم، ما یه کاری کردیم، این بهشت حضرت حور جهنم میشه براش که هر وقت هر کی میخواد ازش یاد بکنه میگه ما یه غلطی کردیم. باز اینا 1400 ساله ولمون نمیکنه، هی میشینن پا میشن، حور راهو بس، حور دل امام حسین شکست، ولمون کنین دیگه تو رو خدا. خدا اینو محو میکنه، هم از ذهن حور محو میکنه. الحمدلله الذی اذهب عن الحزن، حزن رو از وجودشون بیرون میکنه، هر چیزی که بخواد خاطره ملالت باری باشه، وقتی هم که توبه کرده، گناهی بوده انجام داده تموم شده، توبه کرده خدا بخشیده، اینایی که شما از حور میگید، حور به این منتقل نمیشه که دارن بدشو میگن یا یه خاطره بد براش باشه، آنچه که او میبینه و براش تداعی میشه همش خیر و رحمت. شما به ظاهر دارین بدشو میگید، میگین اشتباه کرد بعد توبه کرد، این اشتباه کردی که میگید، او ناراحت نمیشه و خوشحال میشه، تو بهش کسی ناراحتی نداره. از آیت الله بهجت پرسیدن که آقا چطور میشه اذیت نمیشن؟ ایشون فهمود مثل سایز لباس میمونه، خیلی مثال قشنگی زد. یه نفر از آقا سایزش ایکس لارج، یکی دو ایکس لارج، یکی سه ایکس لارج. خب الان اینی که ایکس لارجه مثلا حسودی میکنه با اونی که سه ایکس لارجه، و سایز من نیست که، من ایکس لارج هم دیگه، من همینی که تنمه خیلی هم قشنگی، سایز من همین. اونی که سه ایکس لارجه مثلا فخر فروشی میکنه، بیچاره من سه تا ایکس لارجم، ببین لباست چقدر کوچیکه. آقا لباس من اندازه خودمه، تو هم لباست بزرگه اندازه خودته. گرفتین چه مثال قشنگی زدیشون؟ کسی به کسی حسودی نمیکنه، چون هر کی خودشه، اندازه خودشه، نعمت ها تناسب با خودش داره. من اینایی که دارم اینقدر زحمت کشیدم. البته اونجا قبطه هست، براتون خوندم روایتش رو، فرمود همه شهدا به قمر بنی هاشم امام سجاد فرمود در قیامت قبطه میخورن، قبطه هست، یعنی میگن خوش به حالش، چه مقاماتی میشد به این مقامات بالاتر رسید، ولی ناراحتی نیست، افسردگی نیست، دماغ نمیشه. وقتی عباس علیه السلام رو نگاه میکنن شهدا، همه تجلیل میکنن، همه تحسین میکنن، ولی هیچ کی دپرس نمیشه که اه اینم شد شهادت، ببین ما کجاییم اون کجاست، همه بهش میگن باریکلا، ولی من اندازم همینه، این جایی هم که من هستم هم خوبه، ولی میشد بهتر از اینا هم باشن. این داستان بهشت. حالا توجه به این نعمتهای بهشتی باعث میشه که این سختیهای دنیایی آسون میشه. این اون راهکاریست که به ما یاد دادن. نقل علامه مجلسی رضوان الله علیه، دخترانی داشت فاضل بودن، آمنه بیگم و فاطمه بیگم اگه اشتباه نکنم اسم دختران ایشون بود، این دختراشون هم همسر علما شده بودن، یکی از دختران ایشون همسر ملا صالح مازندرانی شده بود. ملا صالح مازندرانی شخصیت استثنایی است، شرح بر اصول کافی داره ایشون، داماد علامه مجلسیه، ایشون ملا صالح مازندرانی تو احوالاتش میگه، میگه که من اوضاعی رو پشت سر گذاشتم که روز قیامت خدا با من میتونه یقه همه تونو بگیره. خودش نمیشه به قلم خودش. داستان چیه؟ میگه که من کسی بودم که حالا دقیقش خاطرم نیست، فکر میکنم 40 سالگی، میگه تا 40 سالگی سواد خوندن نوشتن نداشتم و اینقدر کنزهن بودم که آدرس خونمونو حفظ نمی کردم، مثلا باید کاغذی می دادن که نشونه بقیه بدم که منو تا خونه برسونن. شروع کردم به درس خوندن، زحمت کشیدم، شدم عالم دین. آثارش هم آثار علمی فوق‌العاده است، همیشه در حضور کافیشون یک اثر بسیار وزینه. ایشون شد داماد علامه مجلسی. حالا 30 سال بوده این قضیه یا 40 سال الان خاطرم نیست. تو هم سنین بالا هم ازدواج میکنه با دختر علامه مجلسی. شب اول ازدواج ایشون یه بحث علمی رو داشته مینوشته، توی موضوعی بوده داشته کتاب مینوشته، به یه بحثی رسیده، بحث خیلی بحث علمی سنگینی بوده. اونجا که میرسه مینویسه که من این مسئله برام مبهمه، باید بمونه یه مدتی روش فکر کنم تا ببینم چی میشه. صبح ازدواج، یعنی شبش شب ازدواج بوده، فردا صبحش میاد باز میکنه که ادامه متن رو بنویسه، ببینه که یه چند صفحه به یه خط دیگه مطلب اونجا نوشته شده. نگاه میکنه، میخونه، میبینه اون بحثی که توش گیر کرده بود با یه قلمی کاملا حل شده. آخرش میبینه که همسرش دختر علامه مجلسی نوشته که این بحث رو من برای شما تکمیلش کردم، شما توش مونده بودی. این همسر فاضل ایشون بوده. گفتن که یه وقتی از پله بالا میرفت سر خورد، افتاد پاش شکست، این دختر علامه مجلسی، دیدن داره میخنده، گفتن ضربه به پا وارد شد، به سر وارد شد، چی شد، چرا میخندی، نکنه خدای نگهره مشکلی پیدا کرد. ایشون گفت نه، من خواستم درد بکشم، خواستم آه بکشم، گریه کنم، استخونم آسیب دید، پام آسیب دید. خب خانم ها معمولا زودتر آسیب میبینن از اینجور اتفاقات، بیشتر هم آسیب میبینن، بدن ها ظریف‌تره. گفت اومدم آه بکشم، ناله بکنم، یادم اومد که خدا به کسایی که تو دنیا درد میکشن چقدر مزد میده تو بهشت. یه مروری که کردم شرمنده محبت خدا شدم، خوشحال شدم چقدر چیز گیرم اومد با این درد. دیدم اصلا دیگه جا نداره که من بخوام قُر بزنم، ناله کنم. اینجا جای شکره، باید تشکر کنم از خدا. تو روایت داره به اندازه یه خراش رو پوست وقتی که تن مؤمن آسیب میبینه خدا گناه 40 سالش رو میبخشه. 40 سال گناه، میدونی یعنی چی؟ 40 سال گناه به یه خراش، به یه آسیب معمولی، به یه تب، یه تب معمولی 70 سال گناهش رو پاک میکنه. اینا همه لطف خداست، اینا همه رحمت. این توجهات باعث میشه که مشکلات ساده بشه. من چند تا روایت براتون بخونم و بحثای این چند شب رو تمام بکنم. روایت از امام رضا علیه السلام فرمود من سأل الله الجنه، هر کی از خدا بهش بخواد، ولم یصبر علی الشدائد، ولی تو سختی ها صبر نکنه، فقط استهزأ بنفسه، خودشو مسخره کرد. مگه میشه بهشت بدون سختی؟ بهش بخوای سختی هم نخوای ببینی؟ نمیشه که، خودتو مسخره کردی. این دعا دعای مستجابی نیست. این یه روایت. روایت بعدی، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من کنوز الجنه البر. حالا خود بهشت آقا نعمتهاش که اینقدر عجیب و غریبه که حالا ریگ این بهشت چیه و خاکش چیه و سنگریزه هاش چیه و همه اینا رو تو روایت ما گفتن، خشتای خونه هاش چیه و ملات این خشتا چیه و خشتاش از طلا و نقره است، ملاتش از مشکه، مشک ملات خونه هاشه، شما ببین دیگه فقط عطری که اون خونه ها میده. بعد مثلا با زعفرون کف خونه رو مثلا نقش زدن، سنگریزه های کف خونه در رو یاقوته. این خونه های بهشتی، این کمترین خونه های بهشتی که عرض کردم، مال اونایی که تازه از جهنم وارد بهشت میشن، کمترین امکانات بهشت. حالا این بهشت با این همه امکانات گنج هم داره، یعنی مؤمن میره مثلا حیات خونش میکنه به گنج میرسه، یا یه جایی با یه نعمتی مواجه میشه که تا به حال جلو چشمش نبوده، بهش گنج داره. روایت مختلفی دارن در مورد اینکه این گنجای بهشت رو توضیح دادن چی هست. یکیش اینه، فرمود که یکی از این گنجای بهشت کار خوبه. خب این سری هم توشه، چون شما کار خوبی انجام دادی، مخفی کردی، دقت میکنی؟ این لطافتش تو اینه، یه کار خوبی انجام دادی مخفی کردی، نذاشتی کسی با خبر بشه، انقدر مخفی کردی کم کم خودت هم یادت رفت تو دنیا. خدا نعمتی که بهت میده تو بهش این مدلیه که اول میری تو بهش یادت نمیاد چون مخفی کرده بودی دیگه، میگه من جزای اینم برات مخفی کردم، یه هوی مواجهت میکنم از جایی که فکرشو نمیکنی، یه هو میگم همچین چیزی هم در خزانه من داری، این میشه گنج بهش. یکیش همین محبتاییه که آدم به دیگران میکنه، سر و صدا نمیکنه، مخفی میکنه، یکیش اینه. دیگه چی؟ اخفاء العمل، مخفی کردن کارهای خوب. حالا نماز شب خوندی، چه نیازی بقیه بفهمن؟ روزه‌ای برای چی بقیه بفهمن؟ پذیرایی میکنن؟ بگو میل ندارم. نه من روزم، میدونی من اصلا یه ماه روزم. گو پیرزنه تو مسجد بود، یه خانم دیگه وارد شد، شروع کرد از این هاش خانم تعریف کردن. هاش خانم داشت نماز میخوند تو مسجد، این یکی بگهش به اون یکی، این هاش خانم همیشه تو نماز، ماشاءالله هر وقت ما دیدیم مشغول نماز بوده، همیشه تو مسجد، همیشه نماز اول وقت، نماز امام زمان، دعای ندبه، دعای کمیل. این هی تعریف که هاش خانم تو نماز بود، رفت تو رکوع کلش رو برگردون گفت تازه روزه هم هستم. اینم بگو تازه روزه هم هستم. اون یکی هم اومده بود محل کاره آب میریخ میخور، گفتن چرا قد تشنته؟ گفت نماز شب خیلی آب میکشه. شب نماز شب کنیم آب میکشه. اخفاء العمل، مخفی کن، نذار کسی بفهم. این خودش صبر میخواد، این صبر میخواد، اخلاص صبر میخواد. مرحوم شیخ عباس قمی، همه شنیدید این داستانو شاید. شیخ عباس قمی خوب میدونید صاحب مفاتیح، حالا قضایی ازشون یادم میاد. خب این اثر ایشون اثر فوق‌العاده ایست، کتاب مفاتیح ایشون. یه تعدادی جمع شدن بعد از رحلت ایشون، من پسر شیخ عباس قمی رو دیده بودم، تهران ساکن بود، خدا رحمت کنه ایشون. تعدادی جمع شدن برای اینکه این مفاتیح رو چاپ جدید بکنن، ویراست بکنن به قول امروزی، با هم دیگه نشستن به گفتگو، گفتن که آقا این شعرهایی که شیخ عباس قمی تو این کتاب آورده، خیلی هاش اسم شاعرشو نگفته، بیاین چاپ جدید اسم شاعرشو بزنیم. خیلی از این دعاهایی هم که گفته، گفته مثلا کسی که میخواد مراجعه کنه به زاد المعاد مجلسی، کسی که میخواد مراجعه کنه به اقبال سید ابن طاووس، به فلاح السائل. خب این چه کاریه که مردم میخوان مراجعه کنن؟ بیاین تو چاپ جدید کل اون دعا رو بذاریم. این تصمیم گرفتن. پسر ایشون خواب دید شیخ عباس قمی رو. بعضی خوابا خیلی عجیب خیلی. پدر به پسر گفتش که یه وقت این کارهایی که اینا گفتن نکنیم. گفت چرا؟ گفت خیلی از این شاعرهایی که اسمشون رو نیاوردم، نمیخواستم ملت بفهمن اینا کیان. بعضیشون مشکل فکری انحرافی داشتن، صوفی بودن، مشکلی داشتن. شعرش خوب بود، نمیخواستم بگن کی بوده. اسمشون نمیخواد بیاری. این دعاهایی هم که از اینو نقل کردم، آدرس دادم، خودم نیاوردم، بلد بودم خودم بیارم. نخواستم کتاب من باعث بشه که بازار بقیه علمایی که کتاب دعا نوشتن کساد بشه. خواستم ملت به اونا مراجعه کنم، کتابام زنده بمونه. همچی کسی بوده. بعد تو خواب اومده تذکر داده. کتاب منازل الاخره رو که نوشته شیخ عباس قمی، اسم خودشو ننوشت. خب کتابش هم پرفروش شد. یه امام جماعتی بود در حرم هسته مسعود ظاهراً به نام شیخ اسماعیل نامی. این شیخ اسماعیل منبر میرفت تو حرم هسته معصومه، از اون کتاب منازل الاخره میخون. پدر شیخ عباس قمی پای اون منبر شرکت میکرد، خیلی خوشش اومده بود. میومد تو خونه میگفتش که ملت بچه هاشون آخون شدن، بچه ما هم آخون شد. بیا ببین تو حرم این شیخ اسماعیل روایت میخونه، کتاب میخونه، کیف میکنم. تو ارزه نداری که تو اگه طلبه بودی میرفتی بالا منبر منازل الاخره میخونی، مردم کیف میکردن، تو هم شدی طلبه؟ این خودشون خورد که بابا این کتاب من نوشتم. هیچی نگو. بعدها بقیه فهمیدن که این کتابو ایشون نوشته بود. اینا اخلاص، اخفاء العمل، اینا گنجای بهشته. اینجا مخفی میکنی، تازه تو همین دنیا هم خدا میاره بیرون. تو مخفی میکنی، قاعده خدا اینه که هر چی بیشتر سعی کنی کار خوبتو مخفی بکنی، بیشتر خدا اینو نمایشش میده. حالا دیگه داستانایی هم توی زمینه هست که فرصت نیست بهش بپردازم. دومین گنج بهشت این بود. سومیش چی؟ و صبر و علم رضایا، صبر بر دردها و مشکلات. گفتن صبر اینه، مثلا وقتی کسی بیمار شده غرغر نکنه. حالا غرغر یه وقتی آه و ناله میکنه، اشکال نداره، درد دارم، سرم درد میکنه، اصلا یه آه گفتن اینجا جزء اسماء الهیه. آه اسم من اسماء الله. استاد ما ایتالله جوادی میفهمود ما ندیدیم جایی تو روایتی که آه رو جزء اسماء الله گفته باشن. الحمید، الخبیر، اینا داریم، آه نداریم. ایشون میفهمود این آهی که گفتن منظور کلمه آه نیست، یعنی اون آدم دردمندی که از عمق جانش درد داره میکشه و آه میکشه، هر چی که بگه اونجا داره خدا رو صدا میزنه، خدا شنونده درد اوست. برای همین امیرالمومنین عیادت مریض رفته بود، دیدن کفشا رو کن زیر بغل گذاشت، گفتن چی شد یا امیرالمومنین؟ فرمود اینجا سرزمینی است که خدا حاضر است، همونطور که به موسی فرمود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، اینجا باید کفشو کن. مریض تو اوضاعی است که خدا ازش پرستاری میکنه. تو روایت داره خدا تو دهان مریض دارو میریزه، انقدر که خدا به مریض توجه داره و دوستش داره، چون از همه دل کنده، دل شکسته است دیگه. انا اندل منکسرت قلوبها، من پیش دلهای شکسته. این آدم دل شکسته، خدا اینجا تو دل شکسته او حاضر. حالا چی اجر کارشو از بین میبره؟ قرقر، قرقر یا پیاز داغشو زیاد کردن. آقا چه بدبختی بود، این چی بود، سر مادر اومد، این از کجا اومد، هیچ کی تا حالا همچی مصیبتهایی ندیده، از اینجور تعابیر. این اجرتو خراب میکنه، دردم که میکشی خدا رو شکر الحمدلله، ناله هم که میزنی یاد مصائب اهل بیت باش. یکی از اساتید ما میفهمون رفتیم عیادت مرحوم علامه امینی، علامه امینی تهران اومده بود، بستری شده بود. این استاد ما میفهمون که ما رفتیم عیادت ایشون، نصف تنش فلج شده بود علامه امینی، دیدیم که دست میذاره بلند بشه، به جای اینکه درد بکشه و آه بگه، تو هر تکون خوردنی بلند میگفت علی. این همه وجودش ذوب در امیرالمومنین بود دیگه، علامه امینی به جای آخ میگفت علی. چقدر قشنگه آدم معشوقش رو صدا بزنه. و صبر علی الرضا، این گنج بهشته. اینجا مخفی میکنی درداتو، خدا هم برات یه چیزای مخفی میکنه تو بهش، چیزایی که تو بهش مخفی شده دیگه. چی؟ پدر شما بیاد به شما بگه مثلا یه حسابی برات باز کرده بودم تا حالا بهت خبر ندادم، ماهی 10 میلیون هم اونجا پول ریختم، حالا الان نیاز داری بیا بگیر، 500 میلیون برات ذخیره کردم، چقدر مزه میده؟ حالا خدا تو بهش بگه اینایی که دیدی همه یه طرف یه چیزایی برات مخفی کرده بودن. ما اخفی اللهم من قرت اعیون، تعبیر قرآن هم اینه که یه چیزهایی رو برای اینها مخفی کردم، اخفی لهم من قرت اعین، مخفی شده. چقدر کیف میده؟ درداتو که مخفی میکنی به غیر خدا نمیگی، خدا هم یه چیزایی برات مخفی میکنه، یه جاهایی بهت میده که فکرشو نمیکنه. و صبر علی الرضا و کتمان المصائب، مشکلاتتو کتمان کن. یه فرهنگی انگار ماها به هم دیگه میرسیم هی شروع میکنیم آه و ناله کردن، هر کی هم اصرار داره اثبات بکنه من بدبخترم. دیدین این دوتا میگه، میگه نه ببین نمیدونی من چی میکشم، که یعنی تا هم دیگر رو مجاب نکنیم به این که من خیلی بدبختم کوتاه نمیایم، که بعد یه کاری بکنیم که اون دستو بیاره بگه آقا من غلط کردم، اصلا حاجی من شرمنده‌تم، تو خیلی بیچاره ای. یه فرهنگی انگار بین ما، تو مهمونی ها اینطوره، تو تاکسی اینطوره، تاکسی که اصلا انگار نمیدونم یه ارتعاشات خاصی دارم، که در رو که میبندی انرژی منفیه که تولید میشه، اصلا امتیاز این محله را دست میدی اگه اینجا آهناله نکنی. یعنی مورد داشتیم که نشست آهناله نکرد به مقصد نرسید مرد. حتما باید آهناله کنیم. راننده تاکسی اگه باشه که هر آه و ناله 20 امتیاز، مسافر معمولی 10 امتیاز، شیعه باشی امتیاز نه. خب این کتمان المصائب، مصیبتاتو کتمان کن. بله یه وقت میری پیش امام رضا اونجا درد دل میکنی، خیلی خوب. پیش ولی خدای میری، خیلی خوب. پیش مشاور میری، خیلی خوب. پیش یه مؤمن میشینی بدون اینکه غیبت بکنی. آقا این مادر شوهر ما اینطوره، اون خواهر شوهرمون اونطوره، این جاریمون اونطوره، داماد ما این شکلیه. برو به کسی که نمیشناسه بگو، بعد برای راهکار. بعضی نمیدونم چه حناقیه که حتما باید غیبت بکنه تا آروم بشه. نشسته 3 ساعت غیبت کرده، بلند میشه خدا خیرت بده آروم شده. چی آروم شدی الان؟ هر چی داشتی شیطون برد بنده خدا. این همه وزر و وبال اومد، کتمان المصائب. اینا همه چیه؟ گنجای بهشته. خب دیگه چی؟ فرمود که چند تا روایت میخوام بخونم کیف بکنید فقط. دیگه شب آخره این چند تا روایت یادگاری داشته باشین و کم کم بحثو تمام کنم. میفرماید که روایت از پیغمبره، ان اهل الجنه اشعث القبر. خیلی زیباست، خیلی زیباست. میفرماید که بهشتیا فکر نکنی قیافه های اتو کشیده شق و رنگ مرتب دارن، نه. به قول ماها نمیدونم حالا این اصطلاح تو مشهد هم هست، آستین کثیف و یقه چرکا، یقه چرکا. این آدم ها یقه چرک، اینا که وقتی نگاش میکنی واسه بنده خدا قیافش نمیخوره کسی باشه، چیزی باشه. فهمود بیشتر بهشتی ها این شکلی هست، بهشتی ها این مدلی هست. هر کی این مدلیه خوشحال باشه، این علامت بهشتی بودنش. چقدر این روایات آقا اثر روانی داره، زندگی آدم رو زیر و رو میکنه. فرمود اینا وقتی که میخوان اجازه بگیرن برن پیش یه بزرگی، یه رئیسی، لم یعذن لهم، انقدر شأنش پایین و قیافش در به داغونه کسی راش نمیده. این یک، اینا علامت بهشتی هست. دو، ازا خطبو لم یونکو، خواستگاری میره به این زن نمیده. کی به این زن میده؟ این اصلا ویژگی بهشتی هست. خوش به حالت اگه این مدلی هستی 30 جای میری به زن نمیده، این علامت بهشتی بودنت، کسی حسابت نمیکنه. حالا نه اینکه کافر و اسرائیلی اینا میگه آقا چند تا اسرائیلی هم داریم این مدلی. نه، یعنی مؤمنه، صبوره، تحمل میکنه، به خاطر عقایدش مسخرش میکنن، به خاطر اینکه دست و بال بازی تو دنیا نداره کسی بهش اعتنا نمیکنه، ولی به خاطر خدا صبر میکنه. و ازا قالو لم ینصت لهم، این خیلی قشنگ به ما هم میخوره، میگه وقتی حرف میزنه سکوت نمیکنن. انقدر اینا کسی براشون تره خورد نمیکنه، اعتبار اجتماعی ندارن، وقتی حرف میزنن کسی سکوت نمیکنه، همونجوری حرف میزنن شلوغ قلوغ میکنن. این علامت به اشتیاست. دیگه چی؟ حوائج و احدهم تلج لج و فی صدره، حاجتاش هم همینجور تو سینش ولول میکنه، روش نمیشه بقیه بگه، کسی هم اعتنا نمیکنه، مشکلاتی هم داره که همینجور میمونه، درگیر مشکلاتیه، کسی درگیر مشکلات این نیست، خیلی خلاصه پریشون از درون. این علامت بهشتی. حالا بقیه آخر روایت، به به، لو قسم نورهم یوم القیامه علی الناس لوسعهم، ولی از اون بر روز قیامت یه نوری دارن همین آدمایی که اینجا هیچ حسابشون نمیکنه، که اگر نور اینها بین همه خلائق در قیامت تقسیم بشه همه غرق در نور میشن. انقدر اینا نورانیه. خدا خریداره این، خدا خریداره اون دل شکسته است، کسی اعتنا نمیکنه، کسی حساب نمیکنه، کسی محل نمیذاره. یه علامت بهشته. آروم شو وقتی این اتفاقات رو میبینی. آقا به حرف ما که کسی محل نمیذاره. جایی وارد میشیم کسی سلام نمیکنه، کسی پا نمیشه، بلند میشیم میریم کسی خدافظی نمیکنه. خیلی خوبه. صد بار تو گوگل سرچ بکنن هیچ از اسم آدم در نمیاد. این خیلی خوبه. اینا ویژگی‌های اولیاء خداست. داستانایی هم هست که حالا چون فرصت نیست دیگه نمیتونم بپردازم. دیگه چی؟ روایت بعدی فرمود که اینا سختی های دنیاست که همه تبدیل به نور میشه در بهش. روایت بعدی پیغمبر میفرماد خدا یه تعدادی رو وارد بهش میکنه، همه اون آرزوهایی که دارن رو برآورده میکنه، اینا نگاه میکنن میان یه جماعت دیگه بالاتر از اینا تو بهشتن. اینا که به اونا نگاه میکنن، فیضا نظر و الیهم عرفوهم، بعد میگن که ربنا اخواننا کننا معهم فی الدنیا فبما فضلتهم علینا، میگن اینا بچه مسجدیامونن که مثلا اینا هیئتیامونن، اینا همونن که با هم دیگه اربعین کربلا میرفتیم، حرم میرفتیم، بچه محل بودیم. این پایین تری یا بالاتری ها رو میشناسن، میگن خدای اینا رفیقای من با هم بودیم، چی شد اینجا از ما بالاترن؟ جواب میاد میفرماید که حیات انهم کانوا یجوعون حین تشبعون، اون وقتایی که شما سیر بودین اینا گرسنه بودن، بخاطر هم میرفتن بالاتر دیگه چی؟ و یزمعون حین ترون، اون وقتی که سیراب بودی اینا تشنه بودن دیگه چی؟ و یقومون حین تنامون، وقتی خواب بودی اینا مشغول عبادت بودن. اینا ویژگی های ایناست که اینها رو ممتاز کرده، بهشتی کرده. تو بهشت آقا از همه نعمت ها بالاتر، بخش آخر این جلسه آخر این بخش رو بگم و بریم تو روز، یه مقداری از نعمت های بهشت و عنایت های خدا رو در بهشت این شب ها عرض کردیم، مقدار خیلی کم، چون روایات عجیب و غریبی داریم که اگر بنده چند سال هر شب برای شما اینجا منبر برم باز روایت های بهشت تمام نمیشه، در 15 سال اگر هر شب اینجا منبر بریم باز هنوز مطلب هست در مورد بهشت، انقدر که مطالب عجیب غریب داریم. تو بهشت این نعمت ها یه طرف، یه چیزی بالاتر از این نعمت ها هم داریم، اون چی آقا؟ میفرماید که تو بهشت از اینها بالاتر اینه، در حدیث معراج خدای متعال به پیغمبر فرمود یا احمد ان فی الجنت قصرا، حبیب من در بهشت قصریه، فی حل خواص، یه قصر اختصاصی دارم، VIP دارم، ویژه ها رو بردم اونجا. اینا کیان؟ انظر الیهم کل یوم 70 مره، سبحان الله، حدیث معراج فهمود هر روز روزی 70 بار به اینها توجه خاص میکنم، فاکلمهم، باهاشون حرف میزنم. و اذا تلذذ اهل الجنه بالطعام و الشراب، بقیه به اشتیاق مشغول کیف و حالن با خوردنی و نوشیدنی، ولی اینایی که تو VIP بهشتن، قصر اختصاصی دارن، تلذذوا اولئک بذکری و کلامی و حدیثی، اینا غرق در لذتن، در مناجات با من، حرف زدن با من، گفتگوی با من. پرسید یا رب ما علامت و اولائک، پرسید خدایا اینا ویژگیشون تو این دنیا چیه؟ من اینا رو بخوام تو دنیا بشناسم، بفهمم اینا همونایی هستن که تو بهش روزی 70 بار بهشون نگاه میکنی، باشون حرف میزنی. فرمود مسجونون، تو دنیا نگاه کنی میبینی اینا زندانیه. یعنی چی؟ زندانیای دنیا، یعنی قد سجنوا السنتهم من فضول الكلام، زبوناشون رو قفل و بند کردن حرف اضافی نزنن، و بطونهم من فضول الطعام، شکمشون هم قفل و بند کردن اضافی نخورن. حالا اولش همون حرامه دیگه، حرام نخوره، حرام نگه، بعد دیگه حالا بیشترش خدا روزی هممون بکنه که چیزی که حالا به درد نمیخوره فایده نداره، سبکه، سبک بال پرواز میکنه، اینا تو بهش پرواز میکنن که سبکتر از بقیه. و رضوان من الله اکبر، تو بهش بالاتر از این نعمت‌های این شکلی چی آقا؟ محبت، رضوان خداست، رضایت خداست، این از همه اینا بالاتر، رضایت خدا از همه اینا بالاتر. یه قضیه براتون بگم و برم تو روزه. یه عالم بزرگی، یعنی یه فاضلی داریم که معروفه، برای روزخونا معروفه، به نام فاضل دربندی اسم ایشون رو شاید شنیده باشید، اهل تهران هم بود ولی در نجف ساکن بود، اواخرم ظاهرا برمیگرده تهران، بیمار بوده و اینها، ناصرالدین شاه میاد عیادتش و اینها، خیلی هم آدم روکی بود، همونجا به ناصرالدین شاه تذکر میده، میگه سیبیلات بلند کوتاه کن، همونجا تو مجلس قیچی میارن سیبیلای ناصرالدین شاه رو کوتاه میکنن، خیلی روک بود، با بابیه هم خیلی درگیر بود، ولی ویژگی بارزش این بود که روزخون امام حسین، روزخون عجیب غریبی بود. یه وقتی روز تاسوعا منبر رفته بود فاضل دربندی، عالم آنچنانی نبود، اهل منبر بود، فاضل بود، آخوند بود، باسواد بود، ولی این که مثلا بگیم جزء مراجع تقلید بود و جزء علمای درجه یک بود، اینطور نبود، آخوند معمولی بود، ولی روزه خون بود، روزه های با حرارتی میخوند، با آتیش میخوند. روز تاسوعا منبر رفته بود، مفصل هم هست، گفته بود که میخوام در مورد کسی صحبت کنم که از همه ملائکه خدا بالاتره جز چهار تا ملک مقرب. بعد گفته بود نه، در مورد کسی میخوام صحبت کنم که از اون چهار تا ملک هم بالاتر. بعد گفته بود از کسی میخوام بگم که از اون هشت تا ملک حامل عرش پایینتره ولی از بقیه بالاتر. بعد بیکن فکر کرد، گفته بود نه، از اون هشت تا بالاتره. خلاصه همینجور هی متنو میبره و میاره، آخرش میگه من هر چی فکر میکنم در مورد کسی میخوام صحبت بکنم که از همه بالاتره، به خاطر اینکه غرق در وجود امام حسین بود، ذوب بود، میخوام در مورد قمر بنی هاشم صحبت کنم. اونجا این داستانو آیت الله وحید خراسانی میفرمود که تو اون مجلس با شور و حرارت در مورد قمر بنی هاشم سخنرانی کرد، روزه خون، مردم اشک ریختن. برگشت گفتش که من تو این لباس برای عباس عرق ریختم، این لباس رو میخوام قیامت ببرم به عنوان سرمایه. اینو که گفت ملت ریختن لباسش رو تیکه تیکه کندن. علمای بزرگ فرموده بودن که ما این لباس فاضل دربندی که ظهر و تاسوعا عرق کرد برای قمر بنی هاشم، معروف شد در نجف که هر کی بیماری داره که دکترها جواب کردن، آیت الله وحید خراسانی تصدیق میکردن، یه تیکه از این لباس رو تو آب میزدن میدادن اون میخورد خوب میشد. فاضل دربندی در این لباس برای قمر بنی هاشم عرق ریخته. چه دستگاهی. این قضیه اول. قضیه دوم، شیخ انصاری. خب میدونین شیخ انصاری رو میشناسیم، چه شخصیت درجه یکی، واقعا شاید ما در تاریخ شیعه عالم قد و قواره شیخ انصاری از جهت علمی نداشته باشه. شیخ انصاری کسی بود که یه شاگردی داشت، این شاگرد درس رو متوجه نمیشد، درسای شیخ انصاری سنگین بود، هنوز هم میتونه درسایشون دیگه درسای تخصصی و حوزه است، درسای سنگینی، درسایشون رو متوجه نمیشد. میره محضر امیرالمومنین توسل میکنه، میگه آقا من درس استاد رو نمیفهمم. شب خواب میبینه تو عالم رویا امیرالمومنین در گوشه رو میفهمن بسم الله الرحمن الرحیم. صبح میاد سر درس میشینه، میبینه مغزش باز شد. شیخ انصاری شروع میکنه درس دادن، این شروع میکنه اشکال کرده، نه آقا اینطور نیست، اون اونطوره، هی اشکال میکنه، میره برمیگرده. درس تمام میشه، شیخ انصاری میان در گوشش میگن که اونی که بسم الله در گوش تو خونده تا ولزالینش در گوش ما خونده، ساکت باش. این بود شیخ انصاری. یه شاگردی داشت شیخ انصاری، ایشونو خواست بفرسته برای تبلیغ. این داستانی که نقل میکنم اینم باز آیت الله وحید خراسانی میفرمودن، ولی بنده اول این داستانو از علامه طباطبایی خوندم در این کتاب ثمرات حیاتش که ازشون به جا مونده تو جلسات خصوصیشون. پس ارجاع به دو تا عالم. اونی که یادم اینه که هر دو عالم هم از مرحوم آیت الله خویی نقل میکردن این قضیه. شیخ انصاری شاگردی داشت، تصمیم گرفت که ایشونو بفرسته شهرستانی بره تبلیغ. خیلی هم تجلیل کرد این آقا رو وقتی میخواست بفرسته، تا دروازه نجف بدلقش اومد، این آقا داره میره شهری برای تبلیغ. این آقا رفت کربلا زیارت بکنه، بره اونجا. فرداش به شیخ انصاری گفتن آقا خبر داشتیم فلانی که دیروز فرستادیم برگشت، دوباره برگشت نجف. گفت برای چی این آقا رو که ما فرستادیم بره؟ بگیم بیاد ببینم چی شده. اومد فرمود که چی شده؟ گفت آقا حقیقتش من یه قضیه برام پیش اومد، تصمیم گرفتم سه روز نجف باشم، اگه مشکلی پیش نیومد برم. فرمود چی شده؟ گفت من حرم امام حسین که رفتم، حالا خواب بوده یا بیداری بوده، یهوی صحنه‌ای دیدم منو بردن یه جایی، یه قصری تو بهش بهم نشون دادن، گفتن این مال توه، سه روز دیگه تو اینجایی تو این قصری. من احساس کردم که دارن به من میگن سه روز بیشتر زنده نیستی، اومدم اگه زنده نبودم که همین نجف بمیرم، اگه زنده بودم خوابم بی خود بود، الکی دیدم برمیگرد، که اتفاقا سه روز بعدم از دنیا میره. اینا گفت به من قصری نشون دادن، مست و مبهوت شدم، دیدم این چیه، دنیا پشیزی ارزش نداره در برابر این قصر. به من گفتن نگاه کن بالاتر، یه قصر بالاتر دیدم. تعبیرش اینه، میگه اون قصر بالاتر رو که دیدم، دیدم قصر من در برابر اون قصر خرابه است در برابر شهر. پرسیدم این قصر کیه؟ گفتن این قصر شیخ انصاریه، علم علما، خاتم المجتهدین. گفت بهم گفتن یه قصر دیگه هم هست بالاتر، نگاه کن. قصر سوم رو نگاه کردم، دیدم قصر شیخ انصاری پیش قصر سوم خرابه است. گفتم این قصر کیه؟ گفتن این قصر فاضل دربندی. گفتم فاضل دربندی کجا؟ شیخ انصاری کجا؟ این مرجع تقلیده، این عالمه، این استاده، اون روزه خون بود. این این عبارته. گفت به هم گفتن قصری که به تو دادیم و به شیخ انصاری دادیم به خاطر علم و عملتون بود، ولی قصری که به فاضل دربندی دادن هدیه امام حسین علیه السلام بهش بود، بابت اشکایی که از مردم گرفت، روزه هایی که خون. محبت بالاتر از هر عمل. خوش به حال اونایی که محبت دارن. آیت الله بهجت می‌فرمود که مرگ که ترس نداره. اگه کسی به اندازه یه مو محبت اهل بیت داشته باشه نجات پیدا میکنه. فقط این حق الناس و اینا مشکل ساز میشه دیگه. اینا رو اگه آدم نداشته باشه یه مو محبت، بعد ایشون خودش تکمیل میکرد، میفهمون اون یه مو رو هم که هممون الحمدلله داریم، قصه نداره، دست هممون رو میگیرن. اونجا محبت ارزش داره، محبت میخرن. شیخ انصاری خیلی بالاست با اون درجات، ولی فاضل دربندی چون روزه خون بود، چون آتش محبت امام حسین تو وجود بقیه مینداخت، شیخ انصاری به اثر زاهد روزه خون نبود، مرجع تقلید بود. فاضل دربندی آتش محبت امام حسین تو وجود بقیه مینداخت. این هدیه امام حسینه به فاضل دربندی. اونجا آدم میفهمه آقا همه کار امام حسینه، همه کار امام حسینه، همه چی دست امام حسینه. شب جمعه است، شب آخر این روز است. اون بزرگ میفهمود که شب جمعه خواب دیدم، روحم پرواز کرد به سمت کربلا. رسیدم به حرم، دیدم یه پیرمرد با صلابتی جلوی در ایستاده. خواستم برم تو، به من گفت صبر کن نمیتونی بری تو. گفتم چرا؟ گفت شب جمعه است، حرم قروقه امشب. گفتم چه خبر؟ گفت مگه خبر نداری امشب مادرش میاد به زیارت او، ما مأموریم اینجا رو خلوت کنیم، مادر میخواد با بچهش درد دل کنه. میگه نگاهی کردم دیدم از آسمان برگه هایی داره میریزه. به من گفتن تو هم بردار. یه برگه برداشتم، دیدم نوشته هاذه براءه من النار لزوار الحسین فی لیله الجمعه. این براءت از جهنمه، این امان نامه از آتش برای اونایی که شب جمعه زیارت حسین اومده. میگه به این پیرمردی که دم در ایستاده بود گفتم آقا شما کی هستیم؟ گفت من حبیبم، حبیب ابن مظاهر. گفتم خوش به حالت، چه توفیقی، جان دادی برای امام حسین. حسرت چیزی تا حالا خوردی؟ گفت نه، من اینجا غرق در سرورم، ولی دوست داشتم برای یه چیز خدا اجازه میداد برمیگشتم به دنیا. گفتم چی؟ گفت برمیگشتم تو این مجالس روزه که اسم حسین رو میاد. منم عشق میریختم، منم عشق بازی میکرد، بس که اینجا خریدار داره این گریا. امشب اگر دستمون کوتاه از ذریع ابا عبدالله، از این راه دور دلمون رو راهی میکنیم در این شب جمعه. این روزه رو در این شب جمعه میخوام بگم براتون، با این روزه عشق بریزیم. سکینه دختر امام حسین علیه السلام دمشق که رفتن این خانواده در قصر یزید، خوابی دید این بچه که اولا برای بقیه نقل نکرد، برای چند نفر معدودی که خواص بودن اینها رو تعریف کرد، ولی خب منتشر شد بین بقیه. در مسیر الاحزان این قضیه نقل شده. میگه که من خواب دیدم 5 تا نجوب از نور، 5 تا مرکب آسمانی از نور داره میاد جلو. رو هر کدوم از این مرکب هم یه پیرمردی نشسته و ملائکه‌ای دورش رو گرفتن و کنار اینها هم خدمتگزاری است که حرکت میکنه. اینها اومدند و اون خدمتگزار اومد سمت من، به من نزدیک شد، گفت یا سکینه ان جدک یسلم علیک. گفت سکینه، جدت به تو سلام میرسونه. گفتم و علی رسول الله السلام، شما به پیغمبر جدم سلام برسونی. بعد گفتم که ای فرستاده رسول خدا، من انت، تو کی هستی؟ گفت من یکی از این خدمتگزاران بهشتم. گفتم این پیرمردایی که میبینم سوار مرکب دارن میان کیان؟ یه اشاره بکنم. خب چرا اینجا میومدن؟ خب شام دیگه، سر مبارک ابو عبدالله اینجاست، در قصر یزیده. میگه دیدم این پیرمردها سوار این مرکبها دارن میان به سمت اونجایی که سر امام حسین اونجاست. پرسیدم اینا کیان؟ گفت اولیشون آدم صفوت الله، دومی ابراهیم خلیل الله، سومی موسی کلیم الله، چهارمی عیسی روح الله. گفتم این پیرمرد آخر کیه که هی دست به محاسن میگیره؟ یسقط مرتن و یقوم اخرى، هی زمین میخوره هی بلند میشه از شدت مصیبت. گفتن جد و که رسول الله، این جدت پیغمبر، اینطور بیتابه در این ماتن. گفتم کجا دارن میرن؟ اینه هم قاصدون. گفت الا ابی کل حسین، دارن میرن زیارت سر بریده یعباب. حالا کلام این دختر رو ببینید، وضع این بچه رو ببینید. میگه گفتم اسعافی طلبه، بذار منم دنبال پیغمبر بدوم، برم لعرفه ما سنع ابن الظالمون بعده، برم درد دل کنم، بگم یا رسول الله بعد تو با ما چه ها که نکردن، به بچه ها چه ها که نکردن. تو همین حال بودم، خواستم دنبال پیغمبر برم درد دل کنم، یهو دیدم 5 تا هودج اومد، 5 تا مرکب دیگه اومد. فی کل هودجن امرأتون، تو هر مرکبی یه زنی بود. سوال کردم این خانم هایی که دارن میان کیان؟ گفت اولیشون حوا ام البشر، دومی آسیه بنت مزاحم، سومی مریم بنت عمران، چهارمی خدیجه. گفت این پنجمی، خوب دل بدید به این عبارت، شب جمعه است، بریم کربلا. پنجمی کی بود؟ وضعش چی بود؟ الخامسه الوازعه تو یدها علی رأسها. میگه دیدم این خانم پنجم هی با دست به سر میزنه. تسقط و مرتن و تقوم و مره، هی میفته و بلند میشه. گفتم من کیه این خانم؟ گفت جدت و که فاطمه، این مادر بزرگت فاطمه. ادامه این خواب حضرت سکینه سلام الله علیها در قصر یزید در شام. میگه گفتم میرم به خدا به مادرم فاطمه خبر میدم، میگم یا امتا مادر جان، جهدو والله حقنا، اومد خودشو رسون به مادرش فاطمه زهرا، گفت مادر به خدا حقمونو ندید گرفتن. یا امتا بددو والله شملنا، مادر به خدا جمعمونو پراکنده کردن، هر کدوممون یه گوشه ای افتاد. یا امتا استباهو والله حریمنا، مادر حریممونو پاس نداشتن، حد که حرمتمون کردن. یا امتا قتلو والله الحسین، مادر به خدا بابامو کشتن. میگه اینو که گفتم به فاطمه زهرا فرمود کفی صوتک یا سکینه، آرام باش دخترم سکینه جان، فقط اقرحت کبدی، جگرم رو پاره پاره کردی با این حرفات، و قطعت نیات قلبی، رگ قلبم رو بریدی. اینجا مادرم فاطمه زهرا اشاره کرد، اونایی که دیشب بودن میفهمن این مطلب رو، چون روایتش رو دیشب خوندم. فرمود مادرم گفت هازا قمیص و ابی کل حسین، این پیراهن خونی بابات حسینه، معی، اینو از خودم جدا نمی کنم، لا یفارقنی، جداش نمی کنم، همیشه با منه، حتی القلاه به تا خدا رو ملاقات کنم. اونجا این پیراهن رو دست میگیرم، میگم خدایا ببین با این بدن چه کردم، روزه رو تمام بکنم. این کدوم پیراهنه؟ این همون پیراهنیه که شمردن دیدن 300 خورده ای زخم بهش وارد شده. بعضی هاش جای نیزه بود، بعضی هاش جای شمشیر بود، بعضی هاش جای تیر بود. این همون پیراهنی بود که هر وقت نگاش میکردن میدیدن هنوز داره ازش خون میچکه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبا ینقلبون. خدایا به فضل و کرمت به حق این شب جمعه، به حق این گریه ها و ناله ها، فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرما. عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده. اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا این شب جمعه به فضل و کرمت از سفره فاطمه زهرا در کربلا متنعم بفرما. شب اول قبر ابو عبدالله به فریادمون برسان. شر ظالمین به خودشون برگردن. آمریکا و اسرائیل جنایتکار به فضل و کرمت نیستون آبود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.